استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام به این برنامه از رادیو آزادی، با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. در آغاز خبرها. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف از کمک نقدی اضطراری با بیش از 6000 خانواده در ولایت دایکندی خبر می دهد. دفتر یونسف در افغانستان امروز در توییتر نوشت که این کمک را با حمایت بریتانیا توزیع کرده است. درباره مقدار این کمک مالی چیزی گفته نشده. میزان فقر در افغانستان به دنبال حاکم شدن دوباره طالبان افزایش یافته است. به اساس آمار برنامه جهانی غذا، نزدیک 23 میلیون نفر در افغانستان، یعنی بیش از نصف جمعیت این کشور، به کمک‌های بشری عاجل نیاز دارند. در یک خبر دیگر داریم که سفارت ترکیه در کابل میگوید کمک‌های بشری آن کشور را که توسط خطاهن به افغانستان انتقال شده به 800 خانواده در غور توزیع کرده است. این سفارت در توییت روز شنبه گفت که این کمک از سوی هلال احمر ترکیه، وزارت تنظیم امور اضطراری و اداره هماهنگی کمک‌های آن کشور صورت گرفته است. سفارت ترکیه در کابل می افزاید که با توزیع این کمک، شمار مجموعی خانواده هایی که کمک ترکیه را دریافت کردن به 28000 خانواده می رسد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان می گوید زنان و کودکان قربانیان اصلی بحران بشری جاری در افغانستانند. این کمیشنری در توییت دیروز گفت که میلیون ها نفر آواره شدند. این نهاد افزود که این مردم اکنون در جستجوی سرپناه و غذا هستند. مقام ها در اوکراین میگویند که نیروهای روسی بر مناطق لوهانسک و دنیپرو صبح امروز آتشباری کردند. والی منطقه‌ای گفت که یک تن در منطقه مرکزی شهر دنیپرو هنگام زخمی شد که یک ساختمان هدف آتشباری قرار گرفت. از سوی دیگر یک مقام محلی در تلگرام نوشته است که در شهر سیویرودونسک که یک مکتب و یک ساختمان رهایشی هدف آتشباری قرار گرفته اما تلفات نداشته است. این ادعاها به طور مستقل تایید نشده است. و پارلمان پاکستان به عمران خان رأی عدم اعتماد داد و او را از کرسی صدارت برکنار کرد. 174 تن از اعضای ولسی جرگه پاکستان دیشب به حمایت از برکناری عمران خان رأی دادند. پیش از رأی گیری، اسد قیصر رئیس پارلمان پاکستان از سمت خود استعفا کرد. انتظار می رود پارلمان پاکستان نشستی را در زمینه تعیین صدر اعظم نو فردا برگزار کند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، درباره تحولات سیاسی پاکستان حکومت طالبان چی میگوید؟
پاکستان هیواد سیاسی
وضعیت سیاسی پاکستان موضوع داخلی خودشان است. امیدوار هستیم که هر چیز به شکل درستش حل شود. تلاش میکنیم که بر افغانستان تاثیر نکند.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم.
روزنامه مارنینگ استار چاپ بریتانیا به سخنان وزیر خارجه سابق آمریکا هیلری کلینتون اشاره میکند که گفته است در اوکراین نمونه جنگ مجاهدین علیه شوروی سابق دنبال شود.
در فرانسه مردم امروز در انتخابات ریاست جمهوری رای میدهند و در برنامه شکست سکوت
انتظاره که مردم افغانستان از جامعه جهانی اداره ایست که امی فشارها زیادتر شود و طالبان اگر میخواین که جزی از جامعه جهانی باشند باید و خواسته های مردم خود تمکین کنند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. 1:04 پس از چاشت به وقت افغانستان است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هرچند تحولات اخیر پاکستان را موضوع داخلی این کشور می داند اما ابراز امیدواری می کند که بر افغانستان تأثیر نگذارد. از سوی دیگر برخی دیپلمات های پیشین افغانستان در پاکستان می گویند راهبرد خارجی پاکستان به ویژه در پیوند به افغانستان از سوی اردو به پیش برده می شود و به گفته آنها به همین دلیل برکناری عمران خان سبب تغییر سیاست پاکستان در قبال افغانستان نخواهد شد. بیشتر در این گزارش.
اوج بی‌ثباتی سیاسی در پاکستان و تأثیر آن بر افغانستان. حکومت طالبان میگوید تلاش میکند که وضعیت جاری پاکستان بر افغانستان تأثیر نگذارد. پارلمان پاکستان شب گذشته به عمران خان نخست وزیر این کشور رأی عدم اعتماد داد و او را سلب قدرت کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با رادیو آزادی روابط با پاکستان را مهم میداند و میگوید امیدوار است که این کشور به ثبات سیاسی برسد.
پاکستان هیواد سیاسی.
وضعیت سیاسی پاکستان موضوع داخلی خودشان است. امیدوار هستیم که هر چیز به شکل درستش حل شود. تلاش میکنیم که بر افغانستان تاثیر نکند. یکی موضوع بازرگانی است که ادامه دارد و دیگرش روابط با افغانان است. روابط امارت اسلامی با پاکستان هم مهم است و هر دو کشور همسایه مشترکات زیاد در میان خود دارند.
مشترکات داری.
یکی از نگرانی ها از تأثیرات بی‌ثباتی سیاسی پاکستان این است که شاید این وضعیت بر تجارت افغانستان و مهاجران افغانستان در پاکستان تأثیر بگذارد. اما زرتشت شمس معاون پیشین سفیر افغانستان در پاکستان میگوید بحران سیاسی جاری پاکستان هیچ تأثیری بر افغانستان ندارد.
راهبرد خارجی این کشور به ویژه پالیسیش در قبال افغانستان از سوی ارتش و پیش برده می شود و حکومت های ملکی کدام نقش تصمیم گیرنده ندارند. حکومت عمران خان خود زیاد بدنام بود که بیشتر امور مستقیما از سوی ارتش و پیش برده می شد، یعنی به شمول امور امنیتی و خارجی. ارتش در بخش های اقتصادی، تجارت و حکومتداری نقش دارد.
نور برخو که مستقیم پوز رول لرلو.
حکومت عمران خان هم بیشتر به خاطر حمایت از طالبان مورد انتقاد مخالفان سیاسیش قرار داشت. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، عمران خان و شاه محمود قریشی وزیر خارجه‌اش بارها در پیوند به مسائل داخلی افغانستان از جمله رفتن دختران به مکتب، دارایی‌های منجمدشده افغانستان و کمک‌های خارجی به افغانستان بیانیه دادند. تا حدی که محسن داور عضو پارلمان پاکستان شاه محمود قریشی را وزیر خارجه طالبان خطاب کرد، اما حکومت طالبان اظهارات عمران خان و حکومتش در پیوند به افغانستان را مداخله در امور داخلی افغانستان عنوان نمی کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان هفته گذشته بر رادیو آزادی گفته بود آنان در تحولات سیاسی پاکستان از هیچ طرفی حمایت نمی کنند.
عمران خان از ولسی جرگه پاکستان رأی عدم اعتماد گرفت و از مقامش به عنوان صدراعظم پاکستان برکنار شد. درباره تحولات سیاسی تازه در پاکستان فرشته نگاه با طارق فرهادی کارشناس افغان مقیم سوئیس گفتگو کرده. آقای فرهادی در آغاز گفت
قدرت در پاکستان پیش فوج است در حقیقت و خود امی تغییری و تبدیلی صدر اعظم در در پاکستان تقریبا باید است که یک تایید یا اوکی فوج داشته باشد. پس هر کسی که در دراز مدت در پاکستان صدر اعظم میشه او را اردو انتخاب میکنه از امی احزابی که ما میبینیم. سال 2022 سال بحران است برای پاکستان. خود رئیس آیسای جای به جای است چون نو مقرر شده، اما رئیس اردو هم پیش از آخر سال وقتش خلاص میشه، باید یک رئیس دیگه بیاید. و اما اقتصاد پاکستان شدیداً زیر فشار میمانه، مثل که امیال میبینیم که روپیشون در دو نیم سال، در چهار سال عمران خان، سه و نیم سال که عمران خان صدر اعظم بوده، روپیه از 100 به 1 دلار رفته به 186 به 1 دلار.
اگر در مورد تاثیر از این وضعیت پاکستان بر افغانستان صحبت کنیم، شما چی فکر میکنین؟ چی تاثیر را به جای خود گذاشت؟
طالبان یک حکومتی که برشون بسیار لابیگری خوب میکرد از دست دادن، یک دوست خوب از دست دادن، به خاطر که در 3 سپتامبر 2021 فیض حمید رئیس آیسای او وقت بود که آمد در کابل در اوتر سرینا اعلان کرد که همه چیز خوب می باشه، دلتان جمع باشه، یعنی که آیسای یک رول، یک نقش بارز داشت در ساختن حکومت امروزی. و بعد از او پاکستان تلاش های بسیار زیاد کرد برای که طالبان به رسمیت شناخته شوند و شمول دو کنفرانس اسلامی که اینا دایر کردن و آل پاکستان در بحران خود به این رقم داخل میشه که مثل که یک آدم پنج شش زنبور گزیده باشه. دزنبرگزیدگی خود و داخل میشن و اینا دیگه مجال از این ندارن که به حکومت طالبان لابیگری کنن. صدایشان هم به سال 2022 در تریبیون بین‌المللی بیخی خاموش میشه، به خاطر که همگی به حیث یک کشور اینا رو میبینن که خودشان خدا در یک بحران فرو بردن.
اما در 20 سال گذشته اگر دیده شود رهبرای گروه طالبا همواره در پاکستان بودن، با ساختار حکومت جدید در پاکستان روابط این حکومت با طالبا چی گونه خواهد بود؟
روابط حکومتی که در پاکستان با طالبا همچنان زیر تاثیر روابط حکومت نو پاکستان با امریکا و باقی جهان غرب می باشد. یکی از دلایل که حکومت عمران خود کردیست که امرای جهان غرب روابطش تیره شد. اگر یک حکومت دیگه در پاکستان بیاید که روابطش امرای جهان غرب بهتر باشه، اونها حرفهای جهان غرب راجع به این که افغانستان به کدام طرف رفت میکنن و چون که به جهان غرب از نگاه اقتصادی وابستگی میداشته باشن، سر طالبا فشارهای با وجود میاید.
گفتگوی بود با طارق فرهادی، کارشناس افغان مقیم سوئیس.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 11:12 دقیقه پس از 6 به وقت افغانستان است. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار شکست سکوت پخش می شود. در حالی که مقامات حکومت طالبان دیروز گفتند که سپردن سفارت افغانستان در مسکو به نماینده اعزامی آنها روابط دو جانبه را تسهیل می کند، برخی کارشناسان به این باور هستند که این اقدام به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی روسیه نیست. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه حکومت طالبان دیروز گفت که سپردن سفارت افغانستان در مسکو به دیپلمات اعزامی آنها نقش این سفارت در تامین رابط دو جانبه و ارائه خدمات به موقع به شهروندان افغان را تسهیل می کند. اعلامیه می افزاید که طالبان حق دارند تا مدیریت نمایندگی های سیاسی افغانستان در خارج از کشور را به عهده گیرند. روسیه در مورد کدام واکنش تازه از خود نشان نداده، ولی سرگی لاوروف وزیر خارجه این کشور در گرد همایی اخیر وزیران خارجه کشورهای همجوار افغانستان در چین گفت که مسکو اعتبارنامه اولین دیپلمات طالبان را پذیرفته است. دکتر شیر حسن حسن، کارشناس مسائل سیاسی مقیم مسکو، به این باور است که سپردن سفارت افغانستان به دیپلمات طالبان به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست.
ما فکر میکنم طالبا هم این را درک میکنن و روسا هم این را درک میکنن، با شمول کشور چین و همسایگان افغانستان، که اگر کشورهای شرقی با شمول روسیه و چین در به رسمیت شناختن طالبا پیشگیری کنند، کشورهای غربی خصومتشان و مفاصله که فعلا موجود است بین طالبا و کشورهای غربی، امریکا و ناتو، امو فاصله زیادتر میشه و فشارهایی که فعلا موجود است در طالبا از طرف غربی ها عمیقتر میشه.
دکتر شیرحسن می افزاید که وی فکر نمی کند که مسکو برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان عجله داشته باشد. با اینکه از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 7 ماه می گذرد، ولی حکومت آنها هنوز هم از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. اما طالبان تاکید می کنند که آنها همه شرایط به رسمیت شناخته شدن را تکمیل کردند. زمیر کابلوف، نماینده خاص روسیه، در بازدید چهارم حمل از کابل با مقامات طالبان ملاقات هایی داشت. وزیر خارجه چین هم در همان روز در یک بازدید غیر مترقبه وارد کابل شده بود.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
1:14 بعد از چاشت به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه جریان دارد. رئیس جمهور امانوئل مکرون در این انتخابات با مارین لوپن نامزد راستگرای افراطی رقابت میکند. در مجموع 12 نفر در این انتخابات خود را به کرسی ریاست جمهوری نامزد کردند. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده و اکنون با من در استدیو است. سرور صاحب، جزئیات از چی قرار است؟
سلام به شما و شنوندگان عزیز. مراکز رای دهی در فرانسه ساعت 8 صبح به وقت محلی گشوده شد و قرار است تا 7 شب و در برخی شهرهای بزرگ تا 8 شب باز باشند. رئیس جمهور امانوئل مکرون طور که شما گفتین در این انتخابات با نامزد راستگرای افراطی مارین لوپن رقابت داره. جان لوک ملینکن نامزد چپگرای افراطی نیز یکی از نامزدان مهم در این انتخابات است. در مجموع 12 نامزد در این انتخابات با هم رقابت می کنند.
آیا توقع می رود که برنده در نتیجه انتخابات امروز اعلام شود؟
نه، توقع نیست که برنده ریاست جمهوری در نتیجه انتخابات امروز اعلام شود. اگر هیچ یکی از 12 نامزد در این انتخابات به اکثریت قاطع دست نیابد، دور دوم انتخابات بین دو نامزد پیشتاز به تاریخ 24 اپریل برگزار میشه. اما نگرانی از اشتراک کمتر مردم در انتخابات وجود داره. گزارش آژانس خبررسانی جرمنی میگه که نظرسنجی های اخیر نشان داد که شاید 30% از افراد واجد رای دهی در این انتخابات اشتراک نکنند. از هر 10 نفر در فرانسه 3 تن آنها در آستانه انتخابات گفتند که نمیفهمند که به چه کسی رای بدن. رئیس جمهور مکرون که یک سیاستمدار میانه رو شناخته میشوه، از چندین ماه به این سو گمان میرفت که در 20 سال گذشته اولین رئیس جمهور خواهد بود که به دور دوم ریاست جمهوری نائل خواهد شد. ولی این تصور بعد از آن کمرنگ شد که تورم و بالا رفتن قیمت مواد غذایی و انرژی برای کسانی که درآمد کمتر دارند با یک موضوع مهم در مراحل اخیر مبارزات انتخاباتی تبدیل شد. گزارش آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس می افزاید که تورم و بالا رفتن قیمت ها امکان دارد باعث شود که بسیاری از افراد دارای درآمد کمتر با مارین لوپن نامزد راستگرای افراطی رای دهند.
تشکر. این انتخابات برای اروپا چقدر مهم است؟
امانوئل مکرون در انتخابات سال 2007 خانم لوپن را با تفاوت زیاد شکست داد و جوانترین رئیس جمهور فرانسه شد. پیروزی این بانکدار سابق که اکنون 44 سال عمر داره به عنوان یک پیروزی بر سیاست عوامگرا و ملیگرا تلقی شد که بعد از رای یافتن دونالد ترامپ به قصر سفید در امریکا و رای دادن مردم در بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا به وقوع پیوست. در حالی که ویکتور اوربان سیاستمدار پوپولیست یا عوامگرا در هنگری چند روز پیش برای چهارمین دور پیهم به حیث صدر اعظم انتخاب شد، انظار مردم اکنون بیشتر متوجه فرانسه شده تا دیده شود که نامزدان جریان راستگرای افراطی خصوصا مارین لوپن به چه نتایجی دست می‌یابند. خانم لوپن می‌خواهد پوشیدن چادر را در سرک‌های فرانسه منع کند و قصابی‌های گوشت حلال را مسدود و از مهاجرت به اروپا جلوگیری کند. این انتخابات امکان دارد که هویت بعد از جنگ جهانی دوم فرانسه را تغییر دهد و نشان خواهد داد که سیاست عوامگرا یا پوپولیستی در اروپا در حال رشد است یا افول.
با تشکر از شما همکارم سلطان محمد سرور، درباره انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به طور مستقیم گزارش میداد. اکنون چند خبر اقتصادی.
کمیسیون اقتصاد حکومت طالبان برای تمام وزارت‌های سکتوری دستور داده است تا به مشکلات کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی رسیدگی کنند. در خبرنامه‌ای که ناوقت روز گذشته از سوی حکومت طالبان به نشر رسیده آمده است، ملا عبدالغنی برادر رهبری این کمیسیون به تمام وزارتخانه‌هایی که با شرکت‌ها و کارخانه‌های تولیدی ارتباط مستقیم دارند وظیفه سپرده است تا مشکلات آنان را حل و فرصت‌ها را برایشان فراهم کنند. در خبرنامه آمده است کمیسیون اقتصاد همچنین با توجه به نیازمندی‌های مردم و تولید نمک در داخل کشور به وزارت معادن دستور داده تا برای استخراج و تولید نمک با شرکت‌های داخلی قرارداد کند. این در حالی است که پیش از این کارخانه‌داران در صحبت با رادیو آزادی از نبود برق، نبود زمین و فعالیت غیر منظم بانک‌ها شکایت کرده بودند. در ادامه کمک های نقدی بشری 20مین بسته کمکی روز گذشته به کابل رسید. بانک مرکزی افغانستان نو وقت روز گذشته در صفحه توییتر خود نوشته است این پول به بانک بین المللی افغانستان یا AIB سپرده شده است. بانک مرکزی از جامعه جهانی خواسته است تا کمک هایشان را از طریق سکتور بانکی اجرا کند. با باور آنها کمک از طریق سکتور بانکی راه را برای شفافیت باز می کند و در کمک رسانی برای مردم نیز سهولت ایجاد می کند. بانک مرکزی پیش از این گفته بود نظام حاکم کنونی خواهان گسترش نظام پولی و روابط خوب با جهان است. بر اساس معلومات بانک مرکزی جامعه جهانی تا کنون 20 بسته کمکی حدود 600 میلیون دلار کمک های نقدی بشری را به افغانستان فرستاده است. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 87 افغانی و 95 پول، 1 یورو 97 افغانی و 17 پول، 1 پوند انگلیسی 113 افغانی و 65 پول، 1 ریال سعودی 22 افغانی و 83 پول، 1000 روپیه هندی 1005 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول و 1000 روپیه پاکستانی 488 افغانی.
بیشتر از خبر.
سلام و خوش آمدید. تا لحظات دیگر مطبوعات جهان را درباره افغانستان مرور میکنیم. شماری از مسئولان 15 هنرهای زیبای پوهنتون کابل میگویند طالبان دیپارتمنت موسیقی این 15 را بستند.
مسئولین داخلش اجازه فعالیت و کار ندارند.
پیام های شما را هم داریم.
مجبور است مردم که ایران برای جه و کار و بار نیست.
میخواستم اینو بگویم که ما دخترات به حال 200 روز شد که ما به مکتب نمیریم.
پیش از گزارش درباره بسته شدن دیپارتمنت موسیقی 15 هنرهای زیبای پوهنتون کابل، بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات جهان با سید سمی عباس.
روزنامه مارنینگ استار چاپ بریتانیا در یکی از سرمقاله های خود به سخنان وزیر خارجه سابق آمریکا هیلاری کلینتون اشاره می کند که گفته است در اوکراین نمونه جنگ مجاهدین علیه شوروی سابق دنبال شود. روزنامه از قول کلینتون نوشته است که این جنگ طوری بود که قدرت های غربی و مجاهدین سلاح و کمک مالی می دادند تا یک جنگ فرساینده را علیه شوروی پیش برند که در نهایت شوروی شکست خورد و از افغانستان خارج شد و در این حال همین شکست دروازه را برای فروپاشی شوروی سابق هم باز کرد. خانم کلینتون در صحبت خود گفته بود که یک قیام هدفمند مسلحانه که تمویل و تقویه می شد سبب خروج شوروی از افغانستان گردید. خانم کلینتون هرچند جزئیات نداد اما به بعضی از نارسایی ها و عواقب ناگوار دامدار شدن جنگ افغانستان هم اشاره کرد. به نوشته مارنینگ استار عواقب طولانی شدن جنگ افغانستان این بود که بعد از پیروزی مجاهدین طالبان تشکیل شدند و القاعده هم ایجاد شد و قدرت زیاد کسب کرد که در نهایت تهدید برای تمام جهان شد و سبب وقایع 11 سپتامبر در امریکا گردید. به نوشته روزنامه با دامدار ساختن جنگ اوکراین به نمونه جنگ افغانستان قربانی اصلی مردم اوکراین خواهند بود و شرکت های تولید سلاح از آن منفعت گزاف خواهند برداشت. با نوشته روزنامه فعلا حرکت های صلح‌خواهی در اوکراین در بریتانیا و کشورهای دیگر غربی تحت فشار قرار دارند و فعالیت چندان آشکار از آنها دیدن نمی شود. روزنامه شارلوت ابزرور که یک روزنامه چاپ ایالت ساوت کارولینای امریکا می باشد و دومین روزنامه پرتیراژ در دو کارولینا به حساب می رود، سرگذشت اعضای یک خانواده افغان را که سال گذشته ماه رمضان را در کابل بودند و این بار در لس آنجلس ماه رمضان را سپری می کنند نشر کرده است. روزنامه می نویسد مقصود ماه رمضان گذشته در کابل بود و با صدای آذان افطار می کرد، مراسم عبادی خود را در خانه و مسجد در روی جاینماز انجام می داد و با تمام مردم کشورش هم نوا پیش می رفت. اما روز شنبه گذشته او نان افطاری خود را در یک هتل در سنتیگو خورد و روزه خود را با آذانی که در تلفن می شنید افطار کرد و نماز را روی یک روی جایی سفید هتل خواند. سازمان‌های خیریه و کسانی که خانواده مقصود را به آمریکا بردند، تعداد دیگر افغان‌ها را هم جمع کرده بودند که همه در این هتل با هم افطار کنند و اشتراک کنندگان با زبان‌های انگلیسی و دری صحبت می‌کردند. به نوشته روزنامه شارلوت ابزرور، هرچند این خانواده 8000 میل از افغانستان دور به سر می‌برد، اما حداقل یک شب برای آنها میسر شده بود که در مراسم افطار خود را از وطن چندان دور حس نمی‌کردند.
شماری از مسئولان 15 هنرهای زیبای پوهنتون کابل میگویند طالبان دیپارتمنت موسیقی این 15 را بسته کردند. آن عده از معسلانی که 4 سال در رشته موسیقی در 15 هنرهای زیبا درس خواندن میگویند نگران آینده خود هستند. حکومت طالبان درباره بسته شدن دپارتمنت موسیقی 15 هنرهای زیبای پوهنتون کابل هنوز چیز نگفتند.
مسئولین داخلش اجازه فعالیت و کار ندارند.
او در پایان دوره 4 ساله پانتون خود با ناامیدی و سرنوشت نامعلوم روبرو شده. دانشجوی رشته موسیقی 15 هنرهای زیبای پانتون کابل است. نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، اما گفت که طالبان این بخش را بستند.
دپارتمنت فعلا بسته است، دروازه‌اش مورلاک شده و مسئولین داخلش اجازه فعالیت و کار ندارند. خب مزامینه که بخش نظری بوده و در خارج از دپارتمنت در صنفای دیگه میخوانن. فعلا ما امتحان دادیم، مونوگراف هم تکمیل شده، ما یه دقیق معلوم نیست که اسناد خواد دادن یا نه.
این دانشجو میگه بیشتر همسنفیانش پانتون را رها کردند. حبیب میرزایی یکی از دانشجویان دپارتمنت سینما به رادیو آزادی گفت بخش موسیقی از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان بسته شده است، زیرا آنان موسیقی را حرام میدانند. حبیب میگوید برخی از دانشجویان باقی مانده موسیقی میان رشته های آنان و برخی بخش های دیگر تقسیم شدند.
دپارتمنت موسیقی فعلا بسته شده از طرف نهاد امر به معروف و نهی از منکر، با گفته اونا موسیقی حرام هستن.
یکی از دانشجویان دیگر پانتون کابل که نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود میگوید این اقدام طالبان این دانشجویان را از آموزش دل سرد ساخته است. به گفته این دانشجویان و وحید ساغر عامر دپارتمنت موسیقی، پس از این اقدام معسلان بی سرنوشت شدند. وحید ساغر عامر دپارتمنت موسیقی فاکولته هنرهای زیبا در این باره به رادیو آزادی گفت
دپارتمنت موسیقی کاملا بسته شده و مسئولین هم که در دپارتمنت موسیقی قبلا آموزش می دیدن به خاطر از اینکه کسایی که البته صنف 4 هستن فارغ شوند شکل شکلیات یک امتحان از پیشان گرفته، مسئولین که صنف اول 2-3 بودن کاملا بی سرنوشت هستن.
یکی از استادان این دپارتمنت میگوید نگران امنیت جانیش است. این استاد به شرط نگرفتن نامش به رادیو آزادی گفت در این دپارتمنت یک چند درس محدود به گونه نظری به دانشجویان سال چهارم برای تکمیل کردیت تدریس می شود، اما برای آموزش های عملی استفاده از آلات موسیقی قطع شده است.
در این شرایط فعلی دپارتمنت که امو وسایل را داره یا امو تجهیزات و امکانات را که داره او را مورلاک کردن، یعنی به وضعیت که وجود داره نمیخواین که او را کسایی که کارمند هستن یا کسایی که در اداره فعلی ریاست پانتون یا وزارت تحصیلات عالی است که او را ببینن.
این استاد میگوید از زمانی که دپارتمنت موسیقی و تئاتر از هم جدا شده بودند و مستقل شده بود به حیث استاد فعالیت میکرد. تلاش کردیم تا در مورد این ادعاها از سخنگویان حکومت طالبان، وزارت تحصیلات عالی و سخنگویان وزارت امر به معروف بپرسیم، اما به تماس و پیام‌های ما پاسخ ندادند. پیش از این نیز شماری از هنرمندان شاکی بودند که طالبان برایشان اجازه فعالیت را نمی‌دهند. حتی چندی پیش در شبکه‌های اجتماعی تصاویر و ویدیوهایی از هنرمندان محلی منتشر شد که در آن دیده می‌شد طالبان وسایل موسیقی را در گردنشان آویزان کرده و برای بازجویی آنها را به قرارگاه‌های خود برده بودند. پیش از این شکایت سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان به رادیو آزادی گفته بود که موسیقی در شریعت اسلام حرام است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
پیام ها و نظریات شما
مجبور است. مردم که ایران برای جهو کار و بار نیست، من اکثریت دوستا اندیواله ماست دفاتر ها کار میکنه، حالی مکتوب آمده به اینا از رئیس الوزرا که تشکیلات کم کنه، یا در چند وقت دیگه شاید تعداد زیاده از دیگر هم به کار شون. من از اینا خواهش میکنم که زمینه ای کار را با مردم مساعد بسازن. این رقم خوب به حکمت داری خوب به این طور فکر نکنم که شود.
السلام علیکم، مریم هستم از کابل. پیام گذاشتم میخواستم اینو بگم که ما دخترها تا به حال 200 روز شد که ما به مکتب نمیریم و 2 هفته از دروغگویی طالبا شده که ما وعده دادن و اجازه ندادن که ما مکتب بریم. و اولین آیه‌ای که به پیغمبر خدا آمد گفت اقرا، نگفت که نماز بخوان، روزه بگی و زکات بده، حج برو. و دیگر سوره که از سوره نون و به قلم قسم خورده شده، نون و القلم ما یسترون.
شما میفهمید که افغانستان کار نیست؟ خیر است اگه کار نباشه، ما زنده خواه ماندیم.
و یک چیزی خوا کردیم که مثلا در افغانستان زنده و بانیم نان و چای خواه خوردیم و مشکل از این است که مکتبای ناسا پس شروع کنه مکتبای را شروع کنه که مردم توقع داره مردم میخواه که تا یک جای برسه و همراه جهانیان سیال باشه. خب ما خواهش میکنیم از امارت اسلامی و از جامعه بین المللی که بسیار در مشکلات گیر هستیم و در افغانستان برای خانم ها و خاص کر برای طبقه اوناس که هستیم که 7 تا 12 مکتب میرفت یک مشکل ذهنی پیدا شده، لیکن خواهش میکنیم که همین مکتب برای بخاطر زمین گشتوکای ما بخاطر زمین طبقی و ناس امیر خلاص کنه، چون ما تعلیم ضرورت داریم، تربیه ضرورت داریم و ما میخواهیم که یک جامعه باسواد داشته باشیم.
پیام شما نظر شماست.
یک و نیمه پس از چاشت به وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون چند خبر کوتاه. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف از کمک نقدی اضطراری با بیش از 6000 خانواده در ولایت دایکندی خبر می دهد. دفتر یونسف در افغانستان امروز در توییتر نوشت که این کمک را با حمایت بریتانیا توزیع کرده است. پیش از این سفارت ترکیه در کابل گفت که کمک های بشری آن کشور را که توسط خطاهن به افغانستان انتقال شده به 800 خانواده در غور توزیع کرده است. این سفارت دیروز در توییتر نوشت که این کمک از سوی هلال احمر ترکیه، وزارت تنظیم امور اضطراری و اداره هماهنگی کمک های آن کشور صورت گرفته. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید زنان و کودکان قربانیان اصلی بحران بشری جاری در افغانستانند. این کمیشنری در توییت دیروز گفت که میلیون ها نفر آواره شدند. این نهاد افزود که این مردم اکنون در جستجوی سرپناه و غذا اند. انتظار می رود پارلمان پاکستان نشست را در زمینه تعیین صدر اعظم جدید این کشور فردا برگزار کند. پارلمان پاکستان به عمران خان دیشب رأی عدم اعتماد داد و او را از کرسی صدارت برکنار کرد. 174 تن از اعضای ولسی جرگه پاکستان به حمایت از برکناری عمران خان رأی دادند. و مقام ها در اوکراین می گویند که نیروهای روسی بر مناطق لوهانسک و دنیپرو صبح امروز آتشبازی کردند. والنتین رزنیچنکو والی منطقه‌ای گفت که یک تن در منطقه مرکزی شهر دنیپرو هنگام زخمی شد که یک ساختمان هدف آتشبازی قرار گرفت. از سوی دیگر یک مقام محلی در تلگرام نوشته است که در شهر سیویرودونسک که یک مکتب و یک ساختمان رهایشی هدف آتشبازی قرار گرفته اما تلفات نداشته. این ادعاها به طور مستقل تایید نشده است. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. ریاست پاسپورت وزارت داخلی حکومت طالبان اعلام کرده که روند ثبت آنلاین برای اخذ پاسپورت در کابل آغاز شده. روند ثبت آنلاین چگونه به پیش می رود؟ آیا شما موفق به ثبت نام شده اید؟ این سوال را از مخاطبان ما در فیسبوک رادیو آزادی پرسیده ایم. مصطفی فتا نوشته است بعد از درج معلومات هنوز هم سیستم به صورت اتومات نوبت نداده، تاریخ مراجعه درج نشده و چاپ فرم نیز از دسترس خارج است. محمد ابراهیم سادات نوشته است هیچ سایتشان درست کار نمی کند. و امان الله نوریان نوشته است که نوبت را مشخص نمی کند. یک مخاطب دیگر ما طاهر فکوری نوشته بدبختانه سایت کار نمی کند، از دیروز تا حال کوشش کردم اما موفق به ثبت نام نشدم. اکنون برنامه شکست سکوت.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، به این برنامه شکست سکوت با من ژکفر احمدی خوش آمدید. از بسته بودن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان زیر سلطه طالبان بیش از 200 روز گذشت. حکومت طالبان بر خلاف وعده قبلیش نگذاشت که این دختران در سوم ماه حمل به مکتب بروند. وزارت معارف حکومت طالبان گفته است که منتظر نهایی شدن طرح جامعی در این مورد از سوی رهبری طالبان است. یک مقام ارشد یونما چهارشنبه از بسته نگه داشتن مکاتب این دختران به آنان یک اقدام تبعیض آمیز یاد کرد. میتا نوتسن، معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یونما گفته که این اقدام در دراز مدت بر سواد نسل‌های آینده تأثیر بزرگ خواهد داشت. پس از ادعاها در مورد نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان، ریچارد بنت با تازگی به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان گماشته شد. او گفته که به تقویت صدای زنان افغان متحد است. چهره های مانند ریچارد بنت برای بهبود وضعیت زنان و دختران در افغانستان چه کار عملی کرده می توانند و انتظار زنان و دختران افغان از جامعه جهانی چیست؟ من ژکفر احمدی اینها و پرسش های مرتبط دیگر را در برنامه امروز با مهمانانم مطرح می کنم. پرستو یاری، یکی از فعالان حقوق زن، و حلیمه پرستش، رئیس امور زنان ولایت غور در حکومت پیشین، به برنامه خوش آمدین. خانم یاری، با شما آغاز بکنیم. زنان و دختران در افغانستان میگن که پس از حاکمیت دوباره طالبان تمامی حقوق بنیادیشان از جمله حق آموزش و کار نقض شده، اما حکومت طالبان میگه که مطابق به چوکات شریعت اسلامی به رعایت حقوق زنان و دختران پایبند است. آنسو ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، به تازگی پس از گزینش در این سمت گفت که به تقویت صدای زنان افغان متحد است. چگونه میشه صدای زنان را تقویت کرد در افغانستان؟
سلام و روز شما بخیر. موضوع مهم و اساسی ای هست که دروازه مکاتب برای دختران بسته شدن، یعنی دختران نگذاشتن به خاطر فراگیری علم و دانش، به این معنا هست که ما جامعه آینده را تاریک می سازیم و بر تاکید و به خاطر پیشرفت جامعه تاریک آینده ما داریم گام می مانیم. یک، درست است که آقای ریچارد حمایت خود اعلان کرده و ما از این حمایت اعلان کردن آقای ریچارد بنت حمایت میکنیم و آرزومند هستیم که بار دیگر صدای محکمتر زنان افغانستان بلند بکنه. و تنها آقای ریچارد بنت که گذشته خوبی با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دفتر سازمان ملل متحد یعنی یونما در افغانستان داشتن، آگاهی و شناسایی کامل از جامعه افغانستان دارد. ببینید، با سرکوب کردن یک قشر جامعه که زنان افغانستان هستند، با بسته شدن مکاتب برای دختران، با دروازه های ادارات دولتی برای بسته شدن دروازه های ادارات دولتی برای زنان، با سرکوب کردن ایلیت های روشن فکری، با از بین بردن فعالین مدنی و با دستگیری فعالین مدنی، طالبان نمیتونن حکومتشان را پیش ببرن. ما پیشنهاد مایی هست که اگر احیاناً
خانم یاری با معذرت با پیشنهادا تا لحظات دیگر هم خواهیم پرداخت. بسیار زیاد تشکر از تبصری شما. خانم پرستش، پس از گذشت 200 روز از بسته بودن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان، یونما این وضعیت را تکان دهنده خوانده و گفته که یگانه رژیم در کره زمین مانع آموزش دختران میشه. در چنین وضعیت یونما و مشخصا چهره های مانند ریچارد بنت که بر تقویت صدای زنان افغان تاکید کرده، عملاً چه کار باید بکنن؟ مشخص لطفا.
بله، به نام خدا، عرض سلام به حضور شما و مهمان گرامیتان، به شنونده های محترم. طوری که مهمان شما گفتن، آوازهایی که یونیما و آقای بنت بلند کردن البته که به نفع زنان افغانستان است، ولی اینا کمتر است. و فکر کنم طالبا به هدفی که داشتن موفق هستن، که به نظر من هدف طالبا بس از بسته کردن مکاتب دخترانه استفاده به گونه یک حربه فشار برای بزرگنمایی خودشان و برای بزرگنمایی این مسئله و مصروف ساختنی به اخفال کردن جامعه جهانی و فعالین است که موفق هم شدن. به جای تنها به جای حمایت از باز شدن دوباره مکاتب، که اگر باز هم شود مکاتب یا به دختران افغان یا به پسران افغان، که تدریس همان شیوه طالبانی خواهد بود و تدریس همان دروسی انتحاری شدن و دروسی ترورست شدن خواهد بود، به جای از این کاش که ما هم آوازان و هم دردان و حامیان بیشتری برای نشناخته شدن این رژیم داشته باشیم. هراسی خیلی ها امروزه ای شده که برنامه ای 20 سال در عقب انتحاریاشان طالبات چیده بودند برای مصروف ساختن مردم به امروز هی داره موفقانه پیش میره. میدانن طالبا خوب که آوازه مکاتب دخترانه خیلی از فعالین حقوق بشر و فعالین جامعه مدنی و خیلی از کسانی که در راستای حقوق زن کار میکنن خیلی قشنگ مصروف میکنه و آنها خیلی زیبا میتونن به مطالب سیاسیشان دست پیدا کنن.
بله.
که تا جایی که من فکر میکنم یک مسئله مذهبی نیست، بلکه
تشکر.
دقیقا یک مسئله سیاسی است بس شدن مکاتب دخترانه.
تشکر خانم. بله. پرستش مونسا مبارز از بنیانگذاران جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان هم با ما پیوستن در برنامه. خانم مبارز شما را هم خوش آمدید میگیم. طوری که حتما در جریان هستین، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد بر افغانستان گفته که با تقویت صدای زنان افغان متحد است. انتظار شما چیست؟ چیگونه میشه صدای زنان و دختران افغانستان را تقویت کرد؟
سلام بر شما، بر میمانای برنامه، برای شنوندای عزیز رادیو آزادی. روز شما بخیر، امیدوار هستم صحتمند باشین و از گزند حوادث در امان باشین. در رابطه با اظهارات نهادهای بین المللی، سازمانهای بین المللی، گزارشگران بین المللی، جامعه جهانی، کشورهای همسایه، کشورهای منطقه، من یک برداشت دیگری دارم که من خدمتتان توضیح میدم. اولا این که تغییر سرنوشت یک ملتی که به گروه یک روی تروریستی به نام طالب باقی مانده با توییت کردن ها، اعلامیه ها، تاسف کردن ها، من فکر نمی کنم که این سرنوشت تغییر بخورد. اما تغییر دهندگان اصلی سرنوشت هم گرچن اگر یک بودی اصلی قضیه به مردم افغانستان برمیگرده، بخش بیرونی قضیه که فاکتور قوی در آوردن طالبا و تسلیم دادن افغانستان به اینا بودن نمیشه که بی تفاوت باشن در برابر سرنوشت مردم افغانستان. خوب است که آقای ریچارد بنت اظهار نگرانی کرده، اظهار علاقمندی کرده و گفته که صدای زن افغان را بلند میسازن، ولی من فکر میکنم که این اقدامات در حد اعلامیه ها، توییت کردن ها، گرچه شاید صلاحیت وظیفویشان همی باشه آقای بنتا که انعکاس بودن صداهایی که در داخل افغانستان خفه میشن به نوعی حقوق بشر در اینجا نقض میشه انعکاس بودن، ولی من فکر میکنم که در این حد تلاش کردن ها خیلی مؤثر تمام نمیشه به سرنوشت مردم افغانستان و به تغییر سرنوشت مردم افغانستان. ما میبینیم که هر روزی که در جغرافیای افغانستان انسان کشته میشه، محکوم میشن، بازداشت میشن، اختطاف میشن، تبعیض نژادی، تبعیض جنسیتی و اشکال انواع اعمال غیر انسانی در این جغرافیا حاکم است و برای مردم تطبیق میشه و فقط نهادهای بین المللی را ما در حدی میبینیم که اظهار تاسف میکنن و فکر نمیکنم که اظهار تاسف تغییر سرنوشت بده برای مردم افغانستان. اگر بخواین جامعه بین المللی، نهادهای بین المللی بخواین، بسیار زود میتونن که مسئله طالب را یک طرفه بسازن و فیصله و برنامه هایی که با طالب داشتن یک طرفه بسازن. در حد صدا بلند کردن، خوب مردم افغانستان هم از طریق رسانه ها هر روز صدای خود بلند میکنن، جامعه جهانی و کشورها هم متوجه هستن، میشنون، میبینن در یک جغرافیایی و در یک کشوری به نام افغانستان باورها و برداشت ها سیستم قدر بدوی، قبیلوی، متعصب، تنگ نظرانه و افراطی هست که اولین کشوری در سطح دنیا هست که زن به جرم زن بودن حق نداره که به مکتب بره و با آموزش بره و به وظیفه بره و به شکل کلی زن ها از ساختار سیاسی و اجتماعی هست که دروازه‌های مکاتب بسته شد. اما ما آرزوی می است، توقعی می است که حضور آقای ریچارد بنت و ای که به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در مسائل افغانستان تعیین شدن گذار باشه، از حد سیاست های اعلامی بگذرن، یکتر سیاست های عملی در روی دست بگیرن و فشارهای بیشتری رو وارد بکنن تا ای که بحث حقوق بشری در افغانستان رعایت بشه و گروه طالب را که همین بازیکنان بین المللی از یک گروه تروریستی آوردن بازیگر سیاسی در یک جغرافیا ارتقا دادن متوجه بسازن. بحث طالب بحث سیاسی نه بحثی عقیدتی است، نه بحثی مذهبی است،
تشکر خانم مبارز،
بحثی شرعی است، بحثی سیاسی است و گروگان گرفتن یک ملت است. بنابراین این سازمان ها و نهادهای بین المللی خوبتر و بهتر از هر فردی در افغانستان میتونن که فشار و تاثیرگذاری بیشتری برای داشته باشن.
بسیار زیاد تشکر از تبصره شما. خب ما از حبیبه سرابی از فعالان حقوق زن و عضو هیئت مذاکره کننده صلح نظام پیشین در افغانستان هم پرسیدیم که جامعه جهانی برای ترغیب و تشویق طالبان برای گشودن درهای مکاتب چه کند؟
جامعه جهانی میتونه فشار بیاره و انتظار که مردم افغانستان از جامعه جهانی داره ایست که امی فشارها زیادتر شوه و طالبان در حال اگر میخواین که جزی از جامعه جهانی باشن، اگر میخواین که واقعا در امی کره خاکی یک بخش از این جامعه باشن، باید به خواسته های مردم خود، چیزی که بسیار مهم است، مردم افغانستان است، به خواسته های مردم خود تمکین کنن.
خانم یاری، شما صحبتای خانم سرابی را شنیدین، از فشار بر طالبان سخن گفت. به نظر شما چه فشار نیاز است بر طالبان وارد شود تا نتیجه ملموس داشته باشه؟
بسیار خوب، وقتی ما میبینیم که مردم افغانستان که واقعا محوریت اصلی موضوع مردم افغانستان هستند، از طالبان ناراضی هستند و رضایت ندارند، جامعه جهانی، کشورهای منطقه، کشورهای سرامنطقه که حامی حکومتداری دموکراتیک در افغانستان هستند، از طالبان شاکی هستند به خاطر برخورد دوگانیشان و به خاطر اینکه در گفتار و عمل کرد تضاد وجود داره. من فکر میکنم که بیشترین فشار، از این بیشتر فشار نهادهای بین المللی، کشورهای جامعه جهانی، کشورهای منطقه و فرامنطقه به صدای مردم افغانستان باید لبیک بگویند. خواسته های مردم افغانستان باید جامعه جهانی بشنوند. با شنیدن خواسته های مردم افغانستان، جامعه جهانی میتونند به طالبان پیشنهاد بکنند که واقعا اگر شما میخواین در افغانستان باشین و شما قشر زنان که یک مجموعه انکارناپذیر مردم افغانستان هستند، شما باید بپذیرین توانمندی و آگاهی زنان، باید بپذیرین از کج دادن اجباری مردم دستور دارین، آزادی بیان بگذارین که نفس بکشه و همچنان دروازه مکاتب برای دختران بگذارین که باز شوه، مردم افغانستان بگذارین که در رفاه، آسایش و آرامش زندگی کنه. این مسائلی هست که جامعه جهانی میتونه به طالبان بگویه و موضوع مهم دیگه ای هست که طالبا یادآوری میکنن که ما امنیت سرتاسری را در افغانستان آوردیم. ببینیم چی گونه امنیت است. اول ماه مبارک ببینین
خانم یاری، چون فرصت ما کم هست، بگذارین متمرکز بمانیم روی مسئله آموزش دختران. تشکر از حوصله‌مندی شما. خب خانم پرستش، شما صحبت‌های خانم مبارز و خانم یاری را شنیدین. خانم مبارز از این شاکی است که تنها ابراز تأسف سرنوشت مردم به ویژه دختران را تغییر داده نمیتونه. چقدر موافق هستین شما؟
بله، ما کاملا موافق هستم با مهمانای شما. درست است که امروز طالبان مکاتب بروی دخترها بستن، ولی اگر طوری که قبلا گفتم اگر باز باشه چی تدریس میکنن؟ به مسئله مکاتب دختران اگر حل شوه اینقدر مشکلات دیگره، ما چطور میتونیم نادیده بگیریم؟ چطور میتونه مردم با این همه مشکلات زندگی کنه که کشتارهای دامدار، خفه کردن مردم، خفه کردن آزادی بیان و رسانه ها، حتی دختری که بره تعلیم کنه، تحصیل کنه بدون محرم که البته نمیتونه به تحصیلش ادامه بده، به لیلیه بوده باش کنه، و گیریم همه این مشکلات حل شده. وقتی اجازه کار نداشته باشه با این رژیم میشه چیکار کرد؟ و درباره صحبت های خانم سهرابی، اگر ما میگوییم که به طالبان فشار وارد شوه، باید مردم را به یاد داشته باشیم که طالبان در حید مردم استاد شدن، به سر مردم استاد شدن، و هر فشاری به سر طالبان دو برابر فشار میشه سر مردم. چرا ما مردم از یاد ببریم به ایالت؟ چرا ما منطق بالاتر از زیر استفاده نمی کنیم در راستای سیاست؟ کسانی که ما را هم صدا هستند چرا فقط نقاطی کوچک و ظریف میبینند؟ چرا بزرگترار نمیبینند؟ چرا مسائل خشینتر در اجتماع دیدن بازگون نمی کنند؟ اگر طالبان همه مشکلات همه دخترها را به مکاتب بگذارن، این همه مشکلات دیگر چطور میتونیم کنترل کنیم؟
بله.
چرا گربیر آوردیم ما در بین مردم و میخواییم که گوسفندش کنیم؟ آیا این ممکنه که ما گربه بخواییم گوسفند کنیم؟
بله.
چرا
تشکر.
اگر از کشته شدن مردم، خورده شدن مردم وحشت داریم، چرا گرگ از بین مردم دور نمی کنیم؟ چرا
بله.
آمریکا به جای بیان تأسف از بین نمی برد مثل قبل رژیمه؟ چرا به شدت از روی خشم طوری که آمدن کنترولش را نمی کنه و مردم نادیده گرفته؟
تشکر خانم پرستش، سلامت باشین. خب صفا شاگرد صنف نهم مکتب پس از حدود 7 ماه انتظار در سوم ماه عمل به مکتب رفت. اینکه چه اتفاق افتاد میشنویم و برمیگردیم.
ما امروز مکتب رفتیم که با بسیار خوشحالی و شادمانی رفتیم به طرف مکتب که متاسفانه ما را برگشتاندن، گفتن تا امر رسانی نباشه شما دوباره به مکتب نروید. بر ما دلیل نگفتن، فقط ما را از پیش دروازه مکتب، ما وقتی که ما رفتیم ما را گفت که شما تا که امرسانی نشده شما برین. شما در 7 ماه طالبا که میگفتن در 7 ماه از پسرار مکتباشون آغاز کرد، از ما را نکد که ما کار جریان داره، کار در 7 ماه کار جریان از یک پوره نشد که ما را امروز پس برگشتاندن.
خب خانم مبارز، صدها هزار دختر مانند صفا منتظر نهایی شدن طرح آنچه جامعه حکومت طالبان خوانده شده هستند. اگر جامعه جهانی زودتر و به موقع برای تشویق و ترغیب طالبان عمل نکنه چه خواهد شد؟
بدون شک وقتی که دروازه معارف یک مکتب بسته باشه و بخشی از جامعه در روند توسعه و انکشاف سهم نداشته باشند، کوچکترین مسئله حقوق بشری در یک جغرافیا رعایت نشه و هر روز افراطیت به اشکال مختلف از این مردم قربانی بگیره، آخرش تباهی و برباده ملتی به نام ملت افغانستان است و تمام منافع پاکستان و گروه های تروریستی در این خاک بنیانگذاری میشه و دیگه هیچ خبری از آزادی، از حق و حقوق شهروندی، از انکشاف و توسعه، از سهم زن، نقش زن در خاک وجود نمی داشته باشه. جای تاسفی است که دنیا داره با ما سیاست گرگ و بره را بازی میکنه، به این معنی که برای چاق ساختن گوسفند هم تلاش میکنه، باز در پالوش یک گرگ هم بسته میکنه که هر لحظه گوسفند از دیدن از او وزن بباشه. دقیقا مسئله همین طور است. هر روز به نام کمک های بشری میلیون ها دلار به افغانستان بانک واریز میشه که در تسلط یک گروهی هست که توسط همین جامعه جهانی و سازمان های بین المللی به نام گروه تروریستی نامگذاری شده بودن، جوایز برشان گذاشته شده بود و شامل لیست سیای سازمان ملل شده بودند. اما امروز با اینمی مردم دارن تعامل میکنن، هر روز برای از اینا صدور ویزه صورت میگیره، کشورهای مختلف مخصوصا اروپایی ها هر روز نشستای بین المللی صورت میگیره. خب حالا دیگه این چی نوع فشار است؟ این چی نوع ترحم و دلسوزی است برای مردم افغانستان؟ مگر امو طالب نبود که در 2001 در یک روز در شورای امنیت سازمان ملل تصمیم گیری شد و در ظرف یک هفته حکومت 5 ساله طالب با تمام شدت و وحشت و تاریکی بند و بساطش برچیده شد؟ حالا اینا تغییر کردن، کی تغییر کرده؟ طالب تغییر کرده یا ملت افغانستان یا سازمان های بین المللی اصول و لایحه‌شان تغییر کرده یا ختمش جامعه جهانی تغییر کرده؟ چیزی تغییر نکرده، مگر اینکه منافع کشورهای ابرقدرت در این خاک تغییر کرده. اینا شاید در حضور طالب، در وجود طالب منافعشان را ببینند در این خاک. ما روز دوشنبه یک تعداد از خانمایی که کارمندان خدمات ملکی بودند با سفیر اتحادیه اروپا نشست داشتند که متاسفانه من نتونستم که در این جلسه حضور برسانم نسبت تهدیدات امنیتی. بعد دوستای ما که رفتن پیامای از سفیر اتحادیه اروپا را آوردن که فقط مردم را به مبارزه و برای استادگی فراخوانده و شما باید تغییر سرنوشت بدین از قبل گپای. ببینیم که چقدر این بازی ها مضحک است. اتحادیه اروپا سفیر 27 کشور رای وطن یک ملت را بگیره و یک گروه تروریستی قرار دادن، بعد به مبارزه فرا میخوانن. حالا دیگه این افغانستان شرایط اروپا و امریکا را نداره که مردم برود نرمال و اعتراض مدنی را انجام بده و دولت هم به خواستای مردم تمکین بکنه.
تشکر خانم مبارز.
یک گروهی است که جز قتل و کشتار دیگر هیچ چیزی
بسیار زیاد نداره. تشکر. بگذاریم که دو مهمان دیگه ما هم تبصره بکنن، فرصت ما خیلی کم هست. خب خانم یاری، فکر میکنین چقدر با زیان جامعه جهانی تمام خواهد شد که صداهای زنان مثل شما را جدی نگیره و به موقع عمل نکنه؟
خب ببینین، ما وقتی میگیم که با زیان جامعه جهانی تلاش امروز که زنان افغانستان مبارزه میکنن، صدا بلند میکنن و نفس میکشن، من فکر میکنم که نتایج حمایت های همه جانبه جامعه جهانی از زنان افغانستان بودن. اگر این کارشان امتداد، یعنی دوام نتن، اگر حمایت ها و فشارهایشان بیشتر نکنن به خاطر حمایت از حقوق زنان، من مطمئن هستم که به باوری نسبت به جامعه جهانی و کشورهای منطقه و فرامنطقه حاکم میشه، نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای دیگر. و موضوع مهم و اساسی هست که ببینین طالبا با وضع قیودات قرون وسطایی، ببینین در ای عصر تلاش میکنه که جامعه جهانی بر جامعه جهانی فشار وارد کنه، به این معنی که باید طالبا تلاش میکنه که بر جامعه جهانی فشار وارد بکنه تا به رسمیت بشناسه. من میگم برعکس، طالبا به گفته دکتر صاحب سرابیک، طالب ها باید به خواست مردم افغانستان و حمایت جامعه جهانی از مردم افغانستان باید تمکین بکنه. در غیر از او انزجار افکار عمومی را علی خود و انزجار افکار جامعه بین المللی را بر علی خود برمی انگیزن و یک کلمه خلاصه که میگه قانون ازداد است که میگه هر پدیده زید خود را تولید میکنه. در این صورت من فکر میکنم که نتیجه ملموس را نخواد گرفت.
بسیار زیاد تشکر. خب خانم پرستش، بانان سال اخیر از شما، اگر به گفته تعداد از مدافعان حقوق زن جامعه جهانی همچنان نقش نظارگر را اختیار بکنه و به این موقف ادامه بده، چه اتفاق خواهد افتاد؟
توجه که به ادامه صحبت های مهمان های شما، جامعه جهانی اگر متمرکز به روی ظریف‌کاری ها بمانه، به کودکان فراموش کنه، مردمان فراموش کنه، جوانان فراموش کنه، به زنان تنها به راستای وظیفه یابی، به راستای حضورش در مسائل اجتماعی، اینا دیگه مسائل فراموش کنه و تنها بر روی مسئله مکاتب متمرکز باشه و یا حامی نباشه، کم رنگ باشه حمایتش، البته که زنان بازگشتی سریع به گذشته دارن، چون شدت سنتی بودن جامعه در فامیل ها تاثیر گذارسته. وقتی یک حکومتی حامی نباشه، وقتی یک دادخواه بزرگ مثل جامعه جهانی نباشه، البته که زنان نابود میشن. به نابودی زنان، نابودی جامعه است در افغانستان، نابودی تمامی مردم است به خاطر زنان تولیدی اجتماع.
تشکر از شما حلیمه پرستش، رئیس امور زنان ولایت غور در حکومت پیشین. پرستو یاری یکی از فعالان حقوق زن و مونسه مبارز از بنیانگذاران جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان با ما. از همراهی شما مخاطبان رادیو آزادی هم سپاسگزارم.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.